করে দিলে عاشق گرفتار دل منم قطره منم آه سردی که سین خیزد به خاک رد در افتادم به کشنا منم قطره اشکی که برگونه ریزد منم آه سردی که از سینه خیزد به خاک رهت در بکش ناز من که دل دادم به غم خاری دل پرستاری دل نیایی تو با دل مگر دشمنی اینا همش کاره دل عاشق گرفتاره دل اینا همش کاره دل عاشق گرفتاره دل.
در پایان قرار شاعرانه امشب شعری تقدیم می شود از زنده‌یاد نجمه زاره به همراه تصنیفی از علیرضا قربانی. تو نیستی و این در و دیوار هیچ وقت، غیر از تو من به هیچ کس انگار هیچ وقت. اینجا دلم برای تو هی شور میزند، از خود مواظبت کن و نگذار هیچ وقت. حیفند روزهای جوانی نمی شوند، این روزها دو مرتبه تکرار هیچ وقت. من نیستم، بیا و فراموش کن مرا، کی بودم برات سزاوار هیچ وقت. بگذار من شکسته شوم، تو صبور باش، جوری به من همیشه که انگار هیچ وقت.
عشق ز دیده می رود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او. چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم مزن از نگاه او، لب مگشا سکوت کن، لب مگشا سکوت کن.
با من بمان، آنان که رفتنشان را طاقت آوردم تو نبودی، تا قرار شاعرانه دیگر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. حقیقتش
ایران را بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگوشی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده. درود بی پایان بر شما مردم ایران زمین. ایمان بیاور که خدا درهای آسمان را از نو گشوده. یقین کن که او ابرهای برکت، رحمت و مغفرت را از نو فرستاده. دلخوش باش که او بار عام اجابت را از نو آغاز کرده. بخند بخند که آسمان نزدیکتر از هر وقت و ساعت دیگر است. قدم در محله بنده نوازی خدا بگذار در لحظه هایی که زمین و آسمان پر شده از بشارت باران.
یا ربی یا ربی.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرها میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره. خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری، یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب.
يقظة في البكور مع الله في النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند، به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 3977 از دفتر سوم مثنوی. خدمتتون عرض کنم برای اینکه وارد بحث بشیم، اجازه بدید یه خلاصه‌ای از جلسه پیش بگم. راجب یک مسجدی داره صحبت میکنه که مهمان کشه. در این مسجد هر کس به شب وارد میشه و برای خواب مهیا میشه، صبح زنده از این مسجد بیرون نمیاد. به همین صورت ادامه داشته این قصه تا روزی کسی میاد میگه من میخوام برم امشب داخل این مسجد بخوابم. میان نصیحتش میکنن که این کار رو نکن، تا حالا کسی نشده، بره داخل و زنده بیاد بیرون. این مرد هم قبول نمیکنه. قصه به اونجا میرسه که با همدیگه صحبت میکنند. این مرد میگه دو نوع مرگ داریم، دو نوع نگاه به مرگ داریم. یکی این که شما داخل قفسی هستید به عنوان یک پرنده و این قفس داخل یک باغی، شما متوجه این باغ هستید و اینکه صداهایی که از این باغ میاد چقدر خوبه، بنابراین سعی میکنید از این قفس فرار کنید. بعد میگه این حال منه، حال من و دنیایی که مثل قفسه، من میخوام به وسیله مرگ برم داخل این باغ، یعنی این قفس تن، این قفس دنیا بشکنه و من وارد این باغ بشم. ولی عده‌ای این قفس دنیا رو جور دیگه میبینند و مرگ رو هم به تبع این ایده جور دیگه میبینند، به این صورت که اینها فکر میکنند بیرون از این جهان مرگ یا نیستی یا هیچ، خودشون رو درون قفسی میبینند که بیرون این قفس گربه هایی نشستند و منتظرند تا این پرنده از قفس بیرون بیاد تا اون رو بکشند. بنابراین این نوع افراد سفت چسبیدن به این دنیا. خب ببینیم ادامهش چی میشه. مرغ جانش موش شد سوراخجو، چون شنید از گربگان او ارجو. خدمت اولتون عرض کنم که به نظر من اینجا اشاره به آیه 14 سوره هجر میتونه داشته باشه که اونجا میگه بالا بیایید، میگه اگر دری از آسمان به روی این افراد، یعنی همین کسایی که این دنیا رو مأمن خودشون میدونند و نمیخوان از این دنیا بیرون برند، اگر دری از اون دنیا از آسمان گشوده بشه و اینها پیوسته بالا برند، ارجو گفته اینا پیوسته بالا برند، میگن که این چشم بندی بیشتر نیست، قبول نمیکنن. حالا میگه این افراد مرغ جونشون، همون مرغی که گفتم پرنده‌ای که درون قفس گیر کرده مونده، اینها مثل موش میشند و دنبال یه سوراخی میگردند. چرا؟ چون اینها فکر میکنند گربه ها بهشون میگن ارجو، بالا بیایید یا خارج بشید از این دنیا. زان سبب جانش وطن دید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار. به این خاطره، به خاطر فهم اشتباهی اینهاست، به خاطر نداشتن بصیرت اینهاست که فکر میکنن پس از مرگ هیچ و پوچ، بنابراین این دنیا رو وطن خودشون دیدند و سوراخ این دنیا رو مثل موش برگزیدند. هم در این سوراخ بناوی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. اینها از بس موندن اینجا و فکر میکنن این دنیا اصله، اصلا شروع کردند به ساخت و ساز این دنیا و به اندازه همین دنیا هم فهم و شعورشون رفته بالا. پیشهایی که مرو را در مزید کندر این سوراخ کار آید گزید. میگه این افراد میرن دنبال کارهایی که تو این دنیا به دردشون میخوره، برای سوراخ موش این دنیا به دردشون میخوره. زان که دل برکنده از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. به محض اینکه به این صورت فکر میکنند، یعنی دنیا رو محل امن میدونند و مرگ رو نیستی و پایان، بلافاصله اون راه نجاتشون، راه رهیدنشون بسته میشه. عنکبوت در طبع عنقا داشتی از لعابی خیمه کی افراشتی. اگر طبع این افراد مثل اون افراد بزرگ بود، اگر خوی و حالت و صفات این افراد مثل اولیای خدا بود، مثل بزرگان بودش، اینجا گفته عنکبوت، اینا رو عنکبوت معرفی کرده، بزرگان رو سیمرغ. میگه اگه طبعشون مثل سیمرغ بودش، مثل عنقا بودش، اینها هیچ وقت نمیمدن با آب دهانشون، منظورش تارهایی که عنکبوت میبافه، نمیمدن با آب دهانشون خونه درست کنند، یعنی اینقدر سست. گربه کرده چنگ خود اندر قفس، نام چنگش درد و سرسام و مقص. مقص دل پیچه رو میگند. میگه که برای اینا به این صورت دنیا که انگار توی قفس هند و اینها شبیه مرغی هند که گاهگاهی اون گربه هایی هم که بیرون هستند این چنگالشون رو از بین این میله های قفس داخل میارند، بعد چنگالشون که به این پرنده میخوره، خب این دردش میگیره، اذیت میشه. میگه اسم این درد و اذیت برای اینها مثلا سرسام، بیماریه، نمیدونم دلپیچه است. هر کدوم از این بیماری هایی که میگیرند انگار که همون چنگال اون گربه رو خوردند. گربه مرگ است و مرض چنگال او، میزند بر مرغ و پر و بال او. همین چیزی که خدمتون الان توضیح دادم. گوشه گوشه میجهد سوی دوا، مرگ چون قاضی است و رنجوری گوا. میگه خب وقتی یه همچین اتفاق میفته، خب این پرنده خودش رو به در دیوار میزنه دیگه، از دست این گربه میخواد فرار کنه. خب میگه وقتی یه همچین اتفاق میفته، گربه چنگالش رو از بیرون هی به قفس میزنه، این مرغ هم سراسیمه خودش رو به در و دیوار میزنه. این کارش انگار مثل ماست که تو این دنیا بعد اینکه مریض میشیم اتفاقی حالت بدی بهمون دست میده، خودمون رو به در و دیوار میزنیم. بعد میگه که شما در نظر بگیرید این نوع افراد که این دنیا رو جدی گرفتند، قاضی اینها کیه؟ مرگ. و بیماری هم مثل شاهده. شما یه دادگاهی رو در نظر بگیرید که یه قاضی داره و یه شاکی داره، یا شاهدانی اومدند میخوان شهادت بدن که مثلا این متهم گناهکاره. میگه قاضی این دادگاه مرگ برای اینها، اون شاهدها هم، اون گواهها هم درد و بیماری. چون پیاده قاضی آمد این گواه، که همی خواند تو را تا حکمگاه، مهلتی میخواهی از وی در گریز، گر پذیرت شد وگر نه گفت خیز. میگه خب کسایی که اینجوری نگاه میکنن دنیا رو خیلی سرای امن و آسایش برای خودشون گرفتند و چسبیدن به این دنیا، به این صورتی که اون قاضی مرگ کسی رو میفرسته از افرادش که پاشو بیا دادگاه، ولی اینها نمیخوان برند، میگن یه مهلتی دیگه ای به اون بده، ما خودمون میاییم. حالا یا اون فرستاده قاضی قبول میکنه یا میگه نه بلند شو بریم. جستن مهلت دوا و چاره ها، که زنی بر خرقه تن پاره ها. میگه این که ما خیلی خودمون رو به در و دیوار میزنیم تا از مشکلات و مصائب این دنیا نجات پیدا کنیم، از بیماری های این دنیا نجات پیدا کنیم، مثل همون مهلت خواستن از همون فرستاده قاضیه. ما دنبال دوا و چاره میگردیم، ولی در مثل دوم این رو میگه، میگه ولی این کار ما مثل اینه که به یه خرقه، به یه لباس پاره پوره بخوایم وصله بزنیم. عاقبت آید سباهی خشموار، چند باشد مهلت آخر شرم دار. میگه بالاخره اون قاضی ما رو به محکمه خواهد کشید، یه کسایی که این دنیا رو سفت گرفتید، و یک روز میاد میگه که تمومه دیگه، مهلتی نداری، باید بریم. عذر خود از شه بخواه ای پرحسد، پیش از آن که آنچنان روزی رسد. خب اینجا یه توصیه برادرواری به اون میکنه، میگه عزیز من، همین عذرهایی که الان میخوای، همین ترسی که از مأمور اون مرگ داری، همین ترس رو از خدا بخواه، از شه بخواه، اینجا گفته قبل این که مهلتت تموم بشه. وان که در ظلمت براند بارگی، یعنی اسبش رو برکند زان نور دل یک بارگی. میگه کسی که تو این هوای نفس و شهوات تاریک این دنیای خودش داره میتازه و پیش میره، از نور الهی یه باره دل کنده و رو برگردونده. میگریزد از گوا و مقصدش، کان گوا سوی قضا میخاندش. میگه همچی فردی که وامانده این دنیاست از نماینده مرگ، از حالا اینجا گفته همون گواه ها، همون شاهد ها، همون درد سرها فرار میکنه، اما بالاخره نماینده مرگ اون رو به سوی مرگ فرا میخونه، حتما ناگزیر اینجوریه. خب به اینجا که میرسیم یه عنوانی داره، میگه دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد، مهمان را از شب خفتن در آن مسجد. دوباره مردمانی که نصیحت میکردند این مهمانی که میخواستش از قصد بره امشب درون مسجد بخوابه، دوباره شروع کردن به این مرد نصیحت کردن که قوم گفتندش مکن جلی، برو تا نگردد جام و جانت گرو. دوباره اینها خب دلشون نمیمد، خیلی خوبه ها انسان دلسوز دیگرون باشه و تا اونجایی که میتونه جلشون رو بگیره. ما خیلی همون هستیم که مثلا میبینیم کسی اشتباه داره میکنه، بهش میگیم خب مثلا اشتباه نکن، این راهی که میری راهیه که به چاه منجر میشه، ولی وقتی میبینیم سرسخت طرف، خیلی زود میگیم که خب نمیخوای نخوا، ما گفتیم، خودمون رو میکشیم کنار. ولی بزرگان به این صورت نیستند، اونها تا آخرین لحظه، تا اونجایی که امکانش هست، نصایحی مختلف میکنند، دلایل مختلف میارند که انسان بتونه راه رو پیدا کنه. به هر حال این قوم، این مردمی که در اون شهر ساکن بودند، آدمای خوبی بودند، باز شروع کردند بهش توصیه کردند که یه همچین کاری نکن، جون تو بردار و برو و یه همچین اشتباهی نکن. آن ز دور آسان نماید، به نگر که به آخر سخت باشد ره گذر. توی ابیات بعد هم این رو بست میده، این موضوع رو، موضوع بسیار مهمیه، خیلی هم شنیدیم ولی خیلی دقت نکردیم، خیلی خودمون رو جای یه همچی فردی نذاشتیم. این موضوعی که داره مطرح میکنه چیه؟ میگه ببین، تو بیرون گود نشستی، توی